کتاب تمدن اثر نیما شهسواری بخش پنجم دستور پادشاه چون شهاب سنگی به صحن تمدن برخورد کرد و همه دانستند کوتاه زمان دیگری آنان به مرخصی بیجیره و مواجب در جبر تبعید خواهند شد. در کنار این مرخصی اجباری آنان تفاوت و تمایز رفتارها را نیز می دیدند. خداوندگار به لشکریانش امر فرموده بود تا با رعایا و بندگان به تندی برخورد کنند و آنان را از هر اجتماع و با هم بودن دور سازند. سرای تمدن دیگر جایی برای سخن گفتن هم نداشت. فرای ساعات کار که همواره همگان محکوم به خموشی بودند و هر گونه سخن گفتن با تنبیهات و مجازات پیامبران و فرشتگان همراه بود، حال در زمان استراحت‌های میان کار نیز سخن گفتن‌های آنان مورد بررسی قرار می‌گرفت. در یکی از همین روزها بود وقتی عمر در حال حرف زدن با یکی از همولایتی‌هایش زمان می‌گذراند، قادر را در بالای میز نهارخوری دید. پیامبر با چهره‌ای افروخته و آکنده از مهر فریاد زد: چه می‌کنید؟ عمر به سرعت در پاسخ گفت: سخن میگوییم. قادر با سری که در آسمان میچرخاند گویی طلب معجزه‌ای داشته باشد در انتظار نشست تا معجزه به اتفاق درآمد. صدایی ذکروار تمام محیط تمدن را احاطه کرد و پرده گوشها را در نوردید. اینجا سخن گفتن قدغن است. عمر سراسیمه در میان معجزه الهی به تکاپو آمد و فریاد زد: اما حال زمان استراحت ماست و ما در این ایام کردارمان در اختیار خیشتنمان است. قادر که برافروخته بود با فریاد گوش خراش در پاسخ به او گفت: اگر خیلی ناراحتی می توانی همین حالا اینجا را ترک کنی و کار دیگری برای خود برگزینی. عمر چند نفس عمیق کشید. چشمانش سرخ شده بود و مدام دستانش می لرزید. هموطنش دست عمر را گرفت و تلاش کرد تا او را از صحنه نزاع دور کند که عمر دست او را به کناری زد و رو به قادر گفت: من از اینجا نخواهم رفت. اینجا را اصلاح خواهم کرد. قادر برافروخته بود، اما در میان این اتفاق جنگ زدگان همهمه‌ای به راه انداختند و عمر را از آن میان بردند تا بیشتر از این آن دو در برابر هم نایستند. آیا آنان تلاقی با پیامبر را کفر می‌پنداشتند؟ آیا این واکنش از ترس آنان نشأت می‌گرفت که شاید به فراخور این جنگ آنان نیز بیکار شوند؟ آیا این دوری جستن از مبارزه به واسطه احترام آنان به تمدن و قادر بود؟ آیا هزاری دلیل دیگر دست در دست هم داد تا آنان عمر را از مهلکه دور کنند؟ هرچه بود آنان عمر را دور کردند و اینگونه شد که قادر هم همه چیز را فراموش کرد. نه، شاید فراموش نکرد. شاید او هم از خدا دانسته بود که نباید بیش از حد با رعایا دست به گریبان شود. خود خدا هیچگاه در برابر رعایا ظاهر نمی شد مگر به مصلحت، اما هیچگاه حاضر به همکلامی با آنان نبود. در شأن و مرتبت او نبود تا با رعایا هم کلام شود. فرای این منزلت شایع بود که اگر خدا با کسی سخن بگوید او کر و کور و لال خواهد شد. پس او با دیگران سخن نگفت و قادر دانست که بزرگی بر کوچکی دیگران استوار است. نه تنها او که همه می دانستند بزرگی خیشتن به واسطه تحقیر و کوچکی دیگران است. فرای این دیگر چه چیز می توانست نماد بر برتری کسی بر دیگری باشد؟ هر علتی به غایت تلاقی با همین کوچک شمردن دیگران داشت. حال همه دانستند از این منزلت چگونه بهره گیرند و خیشتن را به این قله های باشکوه برسانند. همه دانستند که باید دیگران را خرد و حقیر کرد تا بزرگ شد. هرگاه کسی آنان را کوچک کرد، تمام دردها، رنجها، ترسها، عقده‌ها را در خیش نگاه داشتند تا در فرصتی معین آن را به دیگری باز پس دهند و و این ماشین تمدن به چرخش درآید. همه این ارزش را شناختند و مراد نیز از آن مطلع شد. مراد هم این ارزش ها را شناخت و بر آنان وقع نهاد. او دانست که بزرگ شدن در چه راهی نهفته است. سالی به تحقیر خیشتن موجبات بزرگی دیگران را فراهم ساخته بود. او پله‌ای مدام برای رسیدن دیگران به شوکت بود. همه و همه از قادر تا کوچکترین عضو تمدن از او برای رسیدن به قله‌ها بهره جسته بودند و حال مراد با کمری شکسته و اندامی منهدم در انتظار بود تا مسکنی برای خیش بجوید. او باید بر این زخم‌ها التیام می‌بخشید. از چه راه می‌توانست این رنج‌ها را التیام دهد؟ کلاس‌های درس در برابرش بود. آموزگاران، آموزه‌های پیشینیان، همه و همه هر روز برای او مشق می‌کرد و به او می‌فهماند که چگونه بر رنج‌های خود فائق آید. و حال پس از گذران این سالیان مدید در کلاس‌های تمدن انسانی باید در جلسه آزمون آنچه دانسته بود را باز پس می‌داد. محمد در کنارش در حال بار بردن بود. او کارتون‌ها را یک به یک بر هم می‌گذاشت و در کنار بالابر سیاه پوش جای می‌داد. آنان بیشتر روز در کنار هم بودند و مدام این کار را تکرار می‌کردند. کسی از آن دو به هم امر و نهی نمی کرد و چون دو همکار بارها را با هم و در کنار هم به پیش می بردند. اما آن دو در طول روز بارها و بارها مورد مؤاخذه قرار می گرفتند. باری مقداد می آمد و فریاد می کشید. گاهی ودادی وظیفه را به دوش داشت. گاهی حبیب از آن طبقه می گذشت و فریادهایش به وجود محمد و مراد می نشاند و گاه حامد با عقده به صحن آمده فریاد می زد. کار به اینجا خاتمه نداشت و هر کس از هر روی که به دل عقده ای داشت خود را به گوشه این طبقه می رساند و در انتهای هرم طبقات آن کس که بی نوا مانده بود را مورد عتاب و بددهانی قرار می داد. آن روز هم همه چیز به منوال سابق خود در حال پیش رفتن بود، به جز آنکه مراد مدام داشت درس‌هایی را که در این مدت خوانده بود در خیالش دوره می کرد. چرا تمام چمدان‌ها بلعیده می شود؟ چمدان‌ها در انتهای این مسیر طول و دراز به کجا و در چه قعری ناپدید شده اند؟ امروز در میان نهارخوری چه خواهند داد؟ امروز انتقام سختی خواهم گرفت و همه چیز را خواهم بلعید. هرچه در تمدن وجود دارد را باید خورد، درست به مثال تمدن که همه چیز ما را خورده است. مراد مدام با خود تکرار می کرد. موضوعات متعددی مدام در ذهنش در حال آمد و شد بودند و او را به فکر وامی داشتند و او عاجزانه از همان عقل نیم بندش می خواست تا او را رهایی دهد. در میان همین افکار بود که مقداد خود را به نزدیک آنان رساند. مراد در حال فکر کردن بود و از این روی سرعت کار کردنش مقداری پایین آمده بود. این امر توجه مقداد را به خود جلب کرد. مقداد فریاد زنان گفت: نفهم، کارت را بکن. تنها می توانی به مثال شکمبارگان همه چیز را ببلعی؟ برای کار کردن هیچ فرصتی نداری؟ مراد بسیار شنیده بود و حال دوباره همه چیز برایش تکرار می شد. اما نه، این بار تنها او نبود. تنها مقداد او را مورد خطاب قرار نداده بود. همه بودند. صدای همه را می شنید. تصاویر را یک به یک می دید. او را احاطه کرده بودند. همه سویش را گرفتند و هر کدام فریادی زد: تنلش، کار کن. احمق، تند باش. سریتر کار کن، نفهم. بیشعور مادرزاد، کارت را ادامه بده. میدانی کند ذهن ارزش هر کدام از این چمدان ها چقدر است؟ وداد، مقداد، حبیب، حامد، قادر، امیر و حتی خود آقای تمدن نیز به او دشنام میدادند. او را تحقیر میکردند و بر سرش فریاد میزدند. مراد دست پاچه با سرعت بیشتری کارتون‌ها را به دوش می‌گذاشت و در صحنه تمدن می‌دوید که یکی از آنها از دستش افتاد. او جماعتی را دید که دورش کردند. همه بودند، از تمدن تا محمد. همه و همه او را احاطه کردند و هر کدام به او چیزی گفت. احمق، نفهم، تنلش، بیشعور، خنگ، بیارزه، کونزه، همه چیز خار. برخی می خندیدند، برخی با دست او را به هم نشان می دادند، برخی او را هو می کردند، همه کار می کردند و او با بغضی مدام نفس می کشید. صدایی در گوشش زمزمه شد و تکرار کرد. اینجا اشک ریختن هم قدغن است. اشکانش را بالا کشید و خود را از زمین بلند کرد. آنگاه با صدایی بلند فریاد زد. نفهم، کار کن، زودتر کار کن. مخاطبش کسی نبود، اما او این جمله را آمرانه و بلند می گفت. با صدای فریادش محمد با کمک سمعک در گوش شنید و رو به او بازگشت. مراد یکه خورد و دید بعد از شنیدن این فریاد محمد سر را به زمین افکنده و مشغول کار شده است. چند نفس عمیق کشید و محمد را برانداز کرد. پسری کوتاه قامت با اندامی ظریف و کوچک، به سختی 40 کیلوگرم وزن داشت و قدش نهایتاً به 155 سانتی متر می رسید. صورتی درهم و نالان با چشمانی دردمند به او خیره شد و دوباره نفس کشید. چند نفس عمیق و پیوسته. آنگاه به او نزدیکتر شد و با صدایی بلند فریاد زد. حمال، زودتر کار کن. محمد ذره‌ای خشک ماند و تکانی نخورد. فریاد اول را واضح نشنیده بود و نمی دانست مراد با کیست و چرا این صحبت را کرده است. اما حال می دانست مخاطب او خودش است و جمله را کامل شنیده بود. آب دهانش را قورت داد و به چشمان مراد خیره شد. مراد مدام با خود تکرار می کرد. زیر لب می گفت اگر تو او را نبلعی، او تو را خواهد بلعید. به مثال تمدن، او همه چیز را بلعیده است. آیا می خواهی محمد هم تو را ببلعد؟ پس از آن به یاد فریادهای مقداد، وداد، قادر، حبیب، حامد و سایرین افتاد. قلبش خمیده و رنجور در سینه می تپید که فریاد دوم را بلندتر کشید. کند ذهن، کار کن، سریعتر کار کن. محمد سرش را به زیر انداخت و کارتونها را به پیش برد و مراد با نفسی آرام و آسوده در جای پر لذت ایستاد. احساس می کرد رنج ها یک به یک از جانش دور می شوند. دوباره فریاد زد بی شعور، تند باش. یک رنج را دور کرد و محمد را تعقیب کرد. دوباره گفت نفهم، می دانی قیمت هر کدام از این چمدان ها چقدر است؟ محمد سر به زیر انداخته بود و با سرعت بیشتری کار می کرد. خیسی خون آمده از قلبش را بر جان لمس می کرد، اما توانی برای پاک کردن تن خونی نداشت و رنجها را یک به یک در سینه فرو می خورد و به جان می کشید. و حال مراد بود که یک کتاز آنچه رنج بر سینه داشت را به دیگری فرا می خواند. از این بازی خوشش آمده بود. این بازی نبود، این آزمون دروسی بود که به او فرا خوانده بودند و حال باید که پاداش این پیروزی را می چشید. قادر به نزدیکی آنان آمد و فریادهای مراد را شنید. دید چگونه از محمد کار بیشتری می کشد و در حال بهره جستن از او در معیت خدا و پیامبرش است. از این رو بود که نزدیکتر شد و آنگاه دستی بر سر مراد کشید. او نشان شوالیه بودن را به فریادها با فریادی آرام و گذاشتن شمشیری بر شانه ها به مراد عطا کرد و از این پس او را نایبی در راه تمدن خواند و هر بار با فریادی بر سر او طبقات را جلا بخشید تا ندایی از گلوی بچرخد و در جانی فرود آید. از تمدن به قادر، از قادر به مقداد، از مقداد به مراد و از مراد به محمد، و باز در ریلی که از پیشتری تدارک دیده بودند همه چیز تکرار شود. عمر در میان کار کردن و پیش زدن رو به سایرین کرد و خواند: آیا برای این حربه آنان راهی اندیشیده اید؟ چند تنی از همکاران او که در دور یک میز جمع شده بودند، اعم از حمیده، سارا، مرد جنگ زده با 6 فرزند، ساسان، زن مالک لب بزرگ، به هم نگاه کردند و متعجب او را از نظر گذراندند. بعد حمیده رو به عمر با زبان مادری گفت: هربه چیست؟ از چه سخن میگویی؟ عمر صدایش را صاف کرد و به زبان مالکان گفت: منظورم از این مرخصی اجباری است. آیا برای این چاره ای اندیشیده اید؟ 15 روز تعطیلی بدون جیره و مواجب، آن هم در برابر جماعتی که حقوق دریافت خواهند کرد، آن هم با کار کمتر، آیا این معقول و منصفانه است؟ سارا آرام گفت: هیچ چیز در این دنیا منصفانه نیست. و مرد جنگ زده آرام خواند: باید بپذیریم و آرام باشیم. اینجا خانه آنان است، از ما کاری بر نخواهد آمد. عمر با اعصابی خراب و حالتی عصبی گفت: چه میگویید؟ میخواهید در برابر همه کارهای آنان خاموش بمانید؟ هر بی عدالتی را به جان بخرید؟ معجزه ای در کار بود. صدایی در زمین و آسمان می پیچید و ندا می داد: اینجا عدالت قدغن است. تفاوت، طبقات، فردیت، ارزش و برتری آزادی است. آزادی دیگران را نتوانید در انحصار خیش درآورید. عدالت به معنای قبول تفاوت‌ها، طبقات و ارزش نهادن به تمدن انسانی است. ندا در آسمان می پیچید و همه را از ندای تازه‌ای در آسمان‌ها خبر می داد. دوباره کلاس‌های درس بازگشته بودند و اساتید می گفتند تا آدمیان به حافظه‌های بلند مدت خود آنچه آنان آموخته‌اند را بسپارند و مدام تکرار کنند. عدالت به معنای قبول تفاوت هاست. عمر در کلنجار بود و چشمانش به خون بدل شده بود که با صدای زنگ باره ها و رفتن دیگران به دالان استراحت آرام شد و پس از چندی خود را به آن سالن رساند. در دل سالن همه بودند، هر که در دل تمدن کار می کرد. همه برای استراحت خود را به آنجا رسانده و عمر مدام به سکوی سخنرانی، قله‌ای که پیامبر بر فراز آن با آدمیان سخن گفته بود، نگاه می‌کرد. می‌خواست خود را به بالای قله برساند و برای سایرین موعظه کند. آیا اگر به نوک قله می‌رسید، کسی او را از آن ارتفاع به ته دره می‌افکند؟ آیا نفرین خداوندی او را در بر می گرفت و شاید به نوک قله می سوخت و خاکستر می شد؟ نمی دانست چه سرنوشتی در انتظار اوست، اما به پیش رفت و قله را فتح کرد. به بالای سکو رسید و آنگاه به صدایی که به فریاد می مانست رو به جماعت گفت: برای این مرخصی اجباری کاری کنید. باید به خروش بیایید و حق خود را طلب کنید. حاضرین بهت زده به هم نگاه می کردند. قله پروردگاران به دست بیگانه ای از رعایا فتح شده بود. برخی مدام زیر لب استغفار می کردند. صدای توبه توبه کردن هزار به گوش می رسید. برخی حیران فکر آینده او بودند و با خود از حکایات پیشترها و غضب خدا می گفتند. تعدادی به خاکستر بدل شدند و برخی در آتش فریاد کنان سر بریده شدند. برخی محکوم به تیر روزی شدند و برخی تمام عمر نفرین خدا و پیامبر را به همراه بردند. تنها تعداد محدودی از حضار کلام او را شنیدند و دانستند او از چه سخن گفته است. اما عمر دوباره گفت و همه چیز را تکرار کرد: باید به خروش بیایید و حق خود را طلب کنید. ما در سال همه روزها برای آنان کار کرده ایم. هیچ مرخصی نداشته و حال با امر آنان خانه نشین خواهیم شد. آن هم بی دریافت مزد در برابر جماعتی که کمتر کار کرده و بیشتر روزی برده اند و حال بیکار هم روزی خواهند برد. آیا این عدالت است؟ آیا در این سخن رنگ و بویی از انصاف را جسته اید؟ هزار کماکان در بهت و حیرت بودند، اما حال بیشتر از پیش به حرفهای او گوش می سپردند. از ملائکه و پیامبر خبری در سالن غذاخوری نبود. شاید به جلسه‌ای با خدا دعوت شده و شاید با هم در حال همفکری بودند. شاید در خلوت خیش و شاید در حال گذران زندگی به نوعی دیگر بودند. اما هرچه بود، حال آنان در میان این غذاخوری حضور نداشتند و عمر بر قله خدایان فریاد می زد. باید کاری کنید. بدانید که آنان تنها به قدرت دست ها و گذر ما از عمرمان بدین جایگاه رسیده اند. هرچه از دارایی و بزرگی آنان که می بینید، تحفه از حماقت ما بر آنان است. بدانید که قدرت تغییر در بازوان شما نهفته است. کارگران به هم نگاه می کردند. مالکان هم انقدر به بهت رسیده بودند که چیزی برای گفتن نداشتند، در جا ماندند. اما ساسان ذره‌ای بعد از گذر از بهت خود را جمع و جور کرد و آنگاه بی گفتن سخنی از جای برخاست و به طبقه پایین رفت. عمر ادامه داد: ما اگر برای اینان کار نکنیم، دیگر چیزی برای عرضه نخواهند داشت و این ثروت که از عرق جوین ما رسیده است به باد فنا خواهد رفت. از این دونمایگان نهراسید و بدانید بزرگی و جلال آنان از کوچکی و حقارت ما سرچشمه گرفته است. یکی از جنگ زدگان برخاست و گفت: منظورت چیست؟ چه کنیم تا به حقوقمان دست یابیم؟ عمر آرامتر از پیش گلویش را صاف کرد و تومنینه گفت: اگر به ما نیز حقوق ایام بیکاری را ندهند، دیگر به سر کار باز نخواهیم گشت. مالکان با خنده‌ای که از سوی آغاز به کنار هم خندیدند و صدای قهقهه ها همه جا را فرا گرفت، یکی فریاد زد: وا مصیبتا، اگر شما کار نکنید ما از گرسنگی خواهیم مرد. یکی گفت: وای که کار کردن جنگ زدگان چرخه این کشور را به حرکت وادار کرده است. یکی دیگر فریاد زد: تخصص جنگ زدگان اگر نباشد، نه تنها ما که همه جهان در سوی خود خواهند مرد. در همین میان در دل خنده ها و قهقه ها بود که ساسان به همراهی قادر به صحن رسید و پیامبر با چشمانی برافروخته و از حدقه بیرون آمده به سوی عمر و قله کوه رفت. آنگاه در برابر او فریاد زد: تو بی‌پروا و بی‌شعورتر از گذشته خود شده ای. مردمان را به تحریک وامی داری. جای تو در این کارخانه نیست. تازه قادر داشت نفسش را چاق می کرد تا برای ادامه سخنرانی و زخم زدنها آماده شود که عمر به میان حرفش جهید و گفت: من آماده ام تا از این کارخانه بروم و دیگر به دینجا باز نگردم. جمعی از مالکان رو به قادر فریاد زدن: او را رها کن، بساط شادمانی ما را فراهم آورده است. یکی گفت: در زمانهای دورتر از ملیجک ها در دربار بهره می جستند. حال ما عثمان را برای این کار داریم. قادر آب دهانش را قورت می داد. با خود حسابی سرانگشتی کرد. اگر عمر از اینجا برود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ او به اندازه 3 کارگر کار می کند. تعداد پیچ هایی که او می زند اگر از تعداد کار روزانه کم شود چه خواهد شد؟ اگر او از اینجا برود، باید در عوضش 3 نفر را به همان کار بگمارم. آنگاه خداوندگار چه خواهد گفت؟ تعداد چمدان‌های باقی مانده در ماه به چه تعداد خواهد رسید؟ اگر آنان از مالکان باشند، هر کدام 3 چمدان در ماه، 9 چمدان از اندوخته‌های خداوندگار کاسته خواهد شد. قادر در حال فکر کردن بود و عمر به او چشم دوخته بود. بی‌اعتنا به سخنان مالکان رو به جماعتی که باز هم به قله چشم دوخته بودند کرد و فریاد زد: از اینان نهراسید، اینان محتاج بر ما هستند و نه ما نیازمند بر آنان. قادر که هنوز داشت به تعداد چمدانهای ساخته پیچ زدن اندوخته های در انتهای ماه برای تمدن و کارخانه فکر می کرد، حواسش را به سر جای آورد و آنگاه رو به همه گفت: به سر کارها بازگردید، دیگر نمی خواهم صدایی بشنوم. در همین میان رو به عمر کرد و گفت: تو هم تمام کن و به سر کارت برو. عمر از کنارش گذشت و تکرار کرد: ما به اینان روزی می دهیم و آنان محتاج برمایند. قادر خود را از مهلکه دور کرد. مدام صدایی در گوشش تنین می انداخت و او را به خود وامی داشت. از سوی ندای قدغم بودن بود و از سوی دیگر ندای تازه‌ای از احتیاج او را به خود فرا می خواند. تحمل شنیدن آنان را نداشت. در آینه قدی به خود نگاه کرد و آنگاه فرو ریختن خود را دید. با خود کلنجار رفت. باید او را با اردنگی از کارخانه بیرون می کردم. نفسش بند آمده بود. به یاد سیمای برافروخته تمدن افتاد. او در نهایت هر روز تعداد موجودی تازه ساخته شده از چمدانها را از او می پرسید. اگر عمر را اخراج می کرد این تعداد به چه عددی می رسید؟ در پاسخ به تمدن در راستای این کمبود چه می گفت؟ وای تمدن، الفاظ رکیکی استفاده می کرد. او تأخیر را با ادای دشنام های جنسی می پسندید. آیا او این بار به نوامیسم دشنام خواهد داد؟ آیا این بار خیشتنم راحت که حرمت خواهد کرد؟ این بار نوک پیکان حملاتش به کیست؟ در برابر آینه آب شدن خیش را به عین می دید. فوش‌های رکیک و جنسی جناب تمدن در برابر سیمای سرفراز عمر و ذره ذره شدنش در برابر صدها کارگر. بی‌محابا به سوی عمر رفت، در برابر میز او ایستاد و آنگاه فریاد زد: کارگر، چه می‌کنی؟ چرا کار نمی‌کنی؟ عمر ذره‌ای به چشمانش نگاه کرد و آنگاه آرام گفت: چند نفس عمیق بکش، آرامت خواهد کرد. قادر کلافه شده بود، از این رو فریاد زنان به حمیده پرخاش کرد و گفت: اینجا خوردن آدامس قدغن است، چه می کنی؟ در بین کار کردن مثال لکاته ها آدامس می جوی؟ عمر آرام به او نزدیک شد و گفت: او تا کنون آدامسی نجویده است و من در حال کار کردن هستم. چند نفس عمیق بکش و خود را به پناهگاه برسان، آنجا در امان هستی. قادر در برابر آینه نفس نفس می زد. سیمای عمر را می دید که در برابر او ایستاده است. مدام به او می تازد، مدام از او بهتر سخن می گوید و او را در تنگنا قرار داده است. امیر را می دید که با موهایی بلند در برابر او قدم می زند. وداد لباسهای تنگی برتن کرده و اندامش را به نمایش گذاشته است. همه او را نگاه می کنند. او خمیده است. کسی در دور دست او را با دشنامهای رکیک و جنسی دور می کند. کارگران او را هو می کنند. عده‌ای به او می تازند و او خمیده تر در خیش فرو رفته است. سرش را به زیر آب سرد فرو برد و خود را به باد سرما سپرد. آنگاه چند نفس عمیق کشید و این بار به واقع از پناهگاه بیرون رفت و خود را به سوی مراد و محمد رساند. نفسش سخت بالا و پایین می شد. او نیاز به کسب توان داشت. باید خود را ارضا می کرد. پس فریاد زد و نعره هایش تمام تمدن را در نوردید. عمر دوباره بر سر میز در میان سالن غذاخوری، در جمع‌های دوستانه، در دل اسارت‌ها، در بین اتومبیل‌های حمل و نقل، صبح‌ها پیش از شروع کار، شام‌ها بعد از پایان کار، با استفاده از سطح نورانی و هر وسیله‌ای که در اختیار داشت به همه گفت، مدام تکرار کرد: ما به آنان روزی می‌رسانیم. ما با جان و تن آنان را بزرگی و جلال بخشیده ایم. هرچه آنان دارند از برکت کار کردن ماست. آنان را بیش از این سوار برخیشتن مکنید و کولهایتان را به قدوم آنان زخمدار مسازید. باید کنشی کرد و حق خیشتن را باز پس گرفت. باید در برابر بیداد آنان ایستادگی کرد. باید حق را از ظالمان ستاند. به خموشی مظلومان ظالمان پدید آمده اند. به کوچکی ما آنان بزرگ شده اند. به بردگی ما آنان خدا شده اند. باید برخاست و حق خیشتن را طلب کرد. خموشی آنان را جریح‌تر کرده است و هر بار در برابر هر تنکه بود خواند تا آنان را به ایستادگی، مقاومت، به اتحاد و همبستگی، به آزادگی و برابری فرا بخواند. آنقدر خواند تا آنان اجابت کنند و به نهای تمام خوانده های او روزی در دل سالن غذاخوری برخی به سخن آمدند و در برابر قادر، حامد و حبیب گفتند: اگر بی جیره و مواجب ما را به حال خود رها کنید و به جبر ما را به مرخصی فرا بخوانید، دیگر بازگشتنی به تمدن در برابر ما نیست. اگر ما را خار کنید دیگر از ما گلی نخواهید رویید و در آن بیابانزار تنها خواهیم ماند. اگر برای این مرخصی حقوقی در شأن ما در نظر نگیرید، باید با مالکان کار را به پیش برید. سخن از دل تمام اجنبان بود. هر که از مالکان نبود به دست اتحاد به پیش هم آمده تا حق خود را بگیرد. آنان آمده بودند تا در کنار هم در برابر این تبعیض بایستند. ذکرها شنیده می شد. اینجا آزادگی قدغن است. اعتراض کفر است. برهم زدن و تغییر بدعت است. اما کسی بر این گفته ها وقعی نگذاشت. بر فریاد خود چنگ زد و دوباره بر آنان خواند تا ذره‌ای فرو ننشینند. در گام نخست و به فریادهای آنان، حامدی در بر کوه ایستاد و به نوک قله رفت که مقتدرانه می‌خواند: این اختیار با شماست که جبر ما را نپذیرید. اگر خواستید دیگر به سر کار باز نگردید و پس از آن تعطیلات جای دیگری اتراق کنید. لیک این را بدانید که ما به شمایان باج نخواهیم داد. حتی حبیب از او نیز بالاتر رفت و فریاد زنان گفت: ما شما را اخراج خواهیم کرد تا نه خود خواسته که بی اراده بیکار باشید. نجوایی به دل مالکان می‌خواند تا بخوانند: اینجا همه چیز قدغن است. اما نه، فراتر از این بود. مالکان به نزد رعایای خارجی می آمدند، از سختی دیگر کارها می گفتند، از بیکاری و فقر، از کشوری که در آن کار نیست و فقر آدمیان را چه خواهد کرد. هر بار در هر نشست آنان از بدبختی ها و مصیبت های کشورشان گفتند و اجنبان را به ترس فرا خواندند و حبیب بیشتر فریاد زد، حامد بیشتر بی تفاوت ماند، لیکن قادر آرام بود. مدام خود را به نزد خدا می رساند. در برابر او به سجده می نشست و به او می گفت: ما بی آنان نمی توانیم کاری از پیش ببریم، نمی توانیم به آن تعداد تولید برسیم. آنان حقوق کمی دریافت می کنند و هر کدام دو یا سه برابر هموطنان کار کرده اند. در نظر بگیرید اگر آنان نباشند چه خواهد شد؟ باید به مراتب تعداد بیشتری چمدان در انتهای ماه به عنوان فدیه به کارگرانی دهیم که کمتر از اینان کار کرده اند. قادر در سجود در برابر خدا مدام می خواند و در کنارش حبیب راه می رفت. گاه بوسه‌ای بر دستان خداوند می زد و می گفت: سرورم، اگر اینان را میدان دهید بی پروا خواهند شد. بیش از این را هم از شما خواهند خواست. اگر در برابر این خواسته آنان سر فرو آورید، دوباره خواسته ای خواهند داشت و تزلزل به معنای نابودی خواهد بود. تمدن کلافه بود، نمی دانست چه باید بکند. به حامد نگاه کرد. حامد را نیز در حالی مشابه خود دید و ندانست چه راه بهترین راه هاست. حامد آرام نزدیک شد و بعد از کرنش خواند: سرورم، حبیب پر بیراه نمی گوید. اگر همه آنان هم از کار بروند، من دوباره از دل اجنبان کارگرانی را برخواهم گزید. قادر به میان حرفش آمد و گفت: چگونه به آنان آموزش خواهی داد تا همتای این کارگران که هر کدام چندین سال برای ما کار کرده اند کار کنند؟ چگونه آنان خواهند توانست همتای عمر پیچ بزنند، همتای سارا و حمیده آستر بزنند، همتای فیروز و پاجان زحمت بکشند؟ میدانی چه زمانی خواهد برد تا کارگران تازه مهارت اینان را کسب کنند؟ حامد ذره ای از گفته هایش عقب نشست، اما حبیب فریاد زنان گفت: حقوق کمتری به کارگران تازه خواهیم داد تا همتای اینان شوند. قادر گفت: کمتر از چیزی که حال می دهیم؟ کمتر از چیزی که به اینان می دهیم کسی در کشور ما کار نخواهد کرد. فرای آن چگونه می توانیم سفارش ها را به موقع به مشتریان برسانیم؟ حداقل باید چند برابر اینان کارگر استخدام کنیم تا همتای اینان کار کنند. خدا خشمگین شده بود. او از این همهمه خوشش نمی آمد. احساس می کرد ساحت قدسیش مورد اهانت قرار گرفته است و باید در برابر مهاجمان بایستد. از این رو بود که دست را بالا برد و آرام به نشانه خروج تکان داد. حبیب، قادر و حامد با اشارت تمدن از اتاق بیرون رفتند و او را تنها گذاشتند تا در تمام شکوه و جلال خود بنشیند و به آینده تمدن فکر کند. حبیب مدام به کارگران لعن می فرستاد. حامد از این اتحاد کلافه و متعجب بود و قادر به فکر جستن راهی بود تا آنان را افسار کند و رام به جای خود بنشاند. به چهره چموش عمر نگاه می کرد. او از دیگران بدخوتر و وحشیتر شده بود. اگر او رام می شد، دیگران نیز خاموش می شدند. و عمری که حال داشت به یکی از کارگران پیرامون خود چیزی می گفت. او ندا می داد که نباید از آنان وحشت کنی. عمر گفت: آیا تا کنون فکر کرده ای که چگونه اینان قدرتمند شده اند؟ چگونه به شوکت و جلال می رسند؟ چگونه در بزرگی غرق می شوند؟ همان گونه که عمر داشت این پرسش ها را از او می کرد، ندایی به گوشش می خواند: ما بر آنان روزی داده و آنان محتاج ما هستند. حال نه به فریاد انتقام، که به برابری پاسخ گویید که او دیر زمانی در انتظار شما ایستاده است. او را به آغوش بکشید و در کنارش همگان را میهمان بزم آزادی کنید. عمر برای همگان میخواند و این آموزه های تازه در تمدن میچرخید. میچرخید تا طغیان را برانگیزد، یاغیان را به بار بنشاند و جهان را تغییر دهد.